أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريد الشيطان أن يزلهم زلالا بعيدا. خدمت سرمراد معظم و حضار گرانقدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخنگر آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. آن این که تلاوت شد آن این شست و انشاءالله آیات بعد از آن است که در ادامه مباحث نوبت های قبل بسند مبارک می رسانید. خاطر مبارک عزیزان مسبوق است که در آیه قبل خداوند سبحان دعوت به اطاعت پیامبر و قول الامر را مطرح فرمود. مفهوم و معنای قول الامر را نیز در نوبت گذشته بازگو کردیم، در آن چند نوبت قبلی که خب بنابر عواملی متاسفانه توفیق سخن در دو هفته در این محفل محترم دست نداد، با یه قدری فصل طویل مطلب بازی شده بود و در مجموع خداوند در ظرف تنازع و در فضای اختلاف مرجع رو نبی مکرم معرفی فرمود و قرار امر معرفی فرمود و این دو شرط ایمان و شرط اعتقاد به خداوند و یوم الاخر بازگو فرمود. الان ادامه بحث علم ترهل الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک. من بدون مقدمه وارد مباحث آیه شریفه می شدم و ربط مطلب رو در لابلای سخن با مباحث قبل خواهیم گفت. به طور کلی این خطاب علم ترهل الذین، آیا توجه داری؟ آیا نگریسته ای یا رسول الله با اون کسانی که چنین گمان می کردن؟ خود این ترکیب علمترن و ان در قرآن و در مواردی که به کار برده می شود جنبه تعجب و جنبه توجه خاصی رو می طلبد. در ابتدای این آیه شریف خداوند با این شیوه خطاب گویا می خواهد یه اعجابی و تعجبی رو در ذهن مخاطبان قرآن ایجاد کند و یه امر مستقلی رو مطرح کند. علمترن، آیا شما دقت کردی پیغمبر؟ دیدی اون کسانی که یزعمون انهم آمنو، اون کسانی که اینها گمان می کنند که ایمان آوردن با اون که خدا بر تو نازل کرده است و بر انبیاء پیشین نازل کرده است، اما می بینی که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اما تصمیم اینها این است که مشکلاتشون رو به نزد طاغوت ببرند و حکومت و قضاوت رو بر طاغوت بسپارند. این گله قرآن است. همونطور که عنایت می فرمایید عملا بحث پیگیری سخن قبل است، یعنی هنوز سخن در این است که نبی مکرم مرجع رفع خصومت است. در اختلافات باید پیامبر رو به عنوان مرجع و مبنای حل خلاف پذیرفت و قبول کرد، منتها در لابلای این شیوه بیانی که الان امشب عرض می کنیم به نکات دیگری هم مطرح می شود. الذین یزعمون، اون کسانی که یزعمون گمان می کنند. به طور کلی علم هنگامی که اعتقاد، هنگامی که علم به اصطلاح دانش ما منطبق با اعتقاد باشد، الان واژه علم به کار برده می شود اونجا. اما هنگامی که اعتقاد ممکن است مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد، از واژه زعم در قرآن استفاده می شود. زعم الذین کفروا، می پندارن کفار که چنین و چنان است. نوعا زعم و زعیمه در مواردی به کار برده می شود که اینجا سخن از کذب هست، بیشتر عدم واقعیت با عدم انطباق با واقعیت مد نظر است. جمله ای رو در میان لغویون عرب داریم که از زعم و متیت الکذب، اصلا به طور کلی زعم اون گمان باطلی است که روی آن مرکب کذب است. بنابراین در اینجا علم تره و الذین یزعمون، از ابتدا سخن بوی یه نوع متاسفانه دروغ و تزویر و نفاقی می آید. اون کسانی که گمان می کنند نابجا نسهی که آمنو به ما انزل الیک، که اینها ایمان آوردن به شما به اون که بر تو نازل شده است و ما انزل من قبلک و اون که بر قبل است نازل شده است. در منابع در قرآن کریم وقتی که تفکیک بین اون که بر پیغمبر نازل شده است و بر انبیاء پیشین مطرح می شود، مانند ابتداء سوره مبارکه بقره، مراد خداوند تذکر به دو بحث نبوت است، نبوت عامه و نبوت خاصه. در اینجا این تأکیده، یعنی کنه این جماعت گروهی هستند که معتقدند که ایمان آوردند بر جمیع وحی انبیاء پیشین و بر وحی که پیامبر بر تو نازل شده است. اینها که ادعای ایمان درست حسابی دارند، مدعی هستند که به تمام وحی آسمانی پیشین تا امروز ایمان آوردند، اما در مقام عمل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها تصمیمشون این است که مراجعات خودشون رو به طاغوت قرار بدن. دو نکته مهم در اینجا در این قسمت از آیه شریفه وجود دارد. اولا واژه طاغوت رو بارها مطرح کردیم خدمت عزیزان که کلمه طاغوت تیغوت، این در اصل وزن اون تیغوت است، اونگاه تبدیل به طاغوت می شود. پاری از لغویون مصدر می دانند طاغوت را و احتمال به اصطلاح مبالغه و وزن مبالغه در این کلمه فزونتر است و معنای واجدی چون از ماده طغیان میان به معنای خود کلمه طغیان تمرد و سرپیچی و از طور و از حد خارج شدن، طغیان خروج از حد شرع و خروج از حد عقل است. به چنین کسی که از حدود شرعی و حدود عقلی خارج می شود طاغی می گویند. وقتی که این طغیان در اوج می رسد کسی که چنین حالتی را دارد طاغوت می شود. و به طور کلی در قرآن کلمه طاغوت سمبل هر موجود متمرد و سرکش ضد عبودیت در قبال خداوند است. هر مکتب و دستکی که در قبال خداوند، دفتری که مقابل خداوند باز می شود و انسانها را از عبودیت الهی سوق می دهد و به کنار می برد، به این دفتر و به این مکتب در قرآن طاغوت گفته می شود. این سمبل یه رمز است در قرآن جلی که نشان می دهد اون تمرد و سرکشی از خط الهی را. بذار می‌بینیم در 36 سوره مبارکه نحل خداوند مطرح می‌کند که ما در هر امتی مبعوث کردیم رسولانی را که اینها هر فردلشان این است: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. عبودیت خداوند با اجتناب از طاغوت پهلو به پهلو است، شامل شامل هم حرکت می‌کند. لازمه عبودیت خداوند سبحان اجتناب از موجود متمرد و سرکش و ضد خط عبودیت است، چنان مهم طاغوت است. هر چیزی، هر فکری، هر مشکلی، هر کسی که انسانها رو صوب میدهد به غیر خط عبودیت اجتناب از آن. آنی که شما عزیزان میخوانید فلن یک فروب طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، لازمه ایمان بالله کفر به طاغوت است. خطوط غیر الهی تعطیل، خط خداوند سبحان تأسیس. این میشود اون توحید خوب، توحید خالص و ایمان که عروة الوثقی وعده آن است در قرآن کریم. در اینجا فرمود اینها کسانی هستند که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها تصمیم اون دارند که تحاکم به طاغوت کنند. کلمه تحاکم یعنی قضاوتی را، امری را، حکمی را به نزد طاغوت بردن و از طاغوت رأی خواستن و حکم طلبیدن. یکی از مباحثی که در اسلام مطرح است، فقیهان نیز در فقه این قضیه رو مطرح میکنند، به طور کلی ترافع و مرافعه رو به نزد غیر عدل بردن، در محکمه مطرح کردن که در اون عدالت وجود ندارد، در محکمه مطرح کردن که در اونجا ظلم حکومت میکند خلاف شرع مبین است. به نصوص صریح کریم قرآن، کریم آیات کریمه قرآن و فرمایشات معصومین علیهم الصلاة و السلام، قضاوت در نزد قاضی حق و عدل باید مطرح شود. در سوره مبارکه بقره خواندیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام و تدلوا بها الى الحکام، اموالتون رو به خورد حکام و قضات جور و ظالم ندهید. اینها مصادیق طاغوت هست، نام اینها طاغوت هست. به لحاظ اینکه منصب منصب سنگینی است، هنگامی که ظلم پروری در این منصب باشد، این یه نوع تردید خطر غیر خداست و این میشد طغیان بر بندگان خدا، طغیان بر حدود خداوند و سمبل طاغوت در اینجا به نمایش گذارده میشود. پس به طور کلی این مسئله وجود دارد در اسلام و عرض کردم که در روایات معصومین خیلی روی این قضیه پرداخته شده است، به لحاظ جایگاهی که دستگاه قضایی دارد، به لحاظ حساسیتی که منصب قضا و عدالت دارد. لذا نسبت به این که مسئله پرونده مرافعه در نزد قاضی حق مطرح شود بسیار تأکید و اصرار فراوان در متون روایی و معصومین علیه السلام داریم. در اینجا فرمود اینها اراده می کنند که قضاوت و حکومت رو به نزد طاغوت ببرند و قد عمر و ان یک فروبه، با حال این که امر شدن که کفر به طاغوت ببرند و طاغوت رو نپذیرند، حکم طاغوت رو نپذیرند. قضاوت طاغوت به هر منشأ و مرکز غیر خدا از نظر اینها نباید اعتبار داشته باشند، اینها باید قضاوت رسول رو بپذیرند نه قضاوت غیر رسول رو. در ذیل این آیه شریف مناسبت دارد این جمله را عرض کنم که عمده مفسران نظام مرحوم طبرسی طبرسی در مجموع البیان و بزرگان دیگر از اهل سنت و شیعه همه این ماجرا رو نقل کردن و بنده به اون دیده ارز میکنم که کمک میکند به فهم، نه اینکه آیه فقط اون مورد رو مطرح میکند، بلکه شأن نزول همیشه گفتیم یه مصداقی از مصادیق آیه رو بازگو میکند. دو کس انبیه ها نزاعی برشون دست داده است در زمان حیات خود نبی مکرم است، یک کسی مسلمانی است متاسفانه منافق و دیگری یهودی است آزاده. این دو به نزاع برخواستند در یه مسئله خصومتی برشون پیش اومده است. اون فرد یهودی چون میدانست پیغمبر مکرم اسلام رشوت نمیگیرد، چون میدانست پیغمبر خریدنی نیست، حکم به حق میکنه این پیغمبر ولو به ضرر مسلمان باشد و به نفع یهودی باشد، گفت من رضایت میدهم کسی که در برای من قضاوت کند در این مسئله پیغمبر شما باشد، من پیغمبر شما رو به عنوان قاضی در این قضیه قبول کردم و پذیرفتم. اون مسلمان منافق که از خود مطمئن نبود و میدانست که ممکن است پیغمبر به زیان او به زیان او حکم کند، اما اگر فلان کس کاهل جاهلی از قبیله جهینه باشد با پول قابل تطمیع و خریدن است، پیشنهاد داد که این مسئله و فرمانده را نزد فلان کس ببرید. در چنین شرایطی آیه شریف نازل شد الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک اما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینها عجب کسانی هستند، اینها ادعای ایمان میکنند اما به لحاظ اینکه میخواهند حکم به نفعشان و میلشان صادر بشود رضایت به قضاوت طاغوت میدهند، حکم طاغوت را میخواهند بپذیرند، حکم غیر منصب نبوت را میخواهند بپذیرند و بازار فلان کاهن و فلان یهودی را تیز کنند که میخواهند چنین کنند به منافع خودشان برسند. بنابراین این شأن نزول را هم توجه داشته باشید، این هم کمک میکنند به فهم بیشتر آن. فرمود و یرید و شیطان ان یضلکم ضلالا بعیدا، این خط خط شیطانی است، این که کسی به خاطر مطامع خودش و به خاطر سود خودش قضاوت و رأی رسول خدا را به کناری بگذارد و رأی غیر پیامبر را بگیرد، رأی را انتخاب کند که منافع او را تضمین کند، این خط شیطانی است، این خط رحمانی نیست، این ضلالت شیطانی است. این شیطان است که یرید و شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اون هم به ضلالتی بعید. خود این ترکیب در قرآن نکته دارد، ضلال بعید در حال طبیعی است، ضلالت و گمراهی. گاه شما از جاده فاصله گرفتی، پنجاه متر طوفانی زده است و گردبادی آمده است، مسیر رو گم کردی، پنجاه متر با جاده فاصله دارید، با یه قدی تفحص مسیر رو پیدا می کنید. اما گاه شما 500 متر از جاده دور افتادید، گاه شما 5000 متر از یاد به دور افتادید. اگر کسی در فضای 5000 متر فاصله با مسیر اصلی قرار گرفت، مستفعد جاده را پیدا کند و راه را از چاه به اطلاعات انتخاب کند و تمیز دهد. این میشه زلال بعید. زلال بعید اون کسیست که بسیار فاصله مستفعدی دارد که این بازگرده به سراط آید و مسیرش رو پیدا کند. کسی که مراجعه به حکم طاغوت می کند و رأی رسول رو زیر پا می گذارد و نمی پذیرد، این فاصله بسیاری دارد، این راه بسیار دوری دارد و با صراط حق بینونیت و جدایی آشکاری دیده می شود برای او. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. خب مناسبت دارد که اینجا خداوند سبحان این بحث رو پیگیری کند و اشاره کند به نفاق چنین جماعت و کسانی که ادعای ایمان می کنند اما به رأی رسول و تبعیت رسول باور ندارند. فرمود به اذا قیل لهم تعالوا، هنگامی که به اینها گفته می شود. همیشه اشاره کردیم که کلمه تعالوا از ماده علو و تعالی می آید به معنای بلندی و بلندان. نوع این دعوت دعوت بلندی است. وقتی که گفته می شود اذا قیل لهم تعالوا، یعنی دعوتی به از ذلت ها بالا آمدن، از نشیبه ها به فراز رسیدن، پستی ها رو رها کردن و بلندان را برگزیدن و انتخاب کردن. هنگامی که به اینها گفته می شود تعالوا، دست بردارید از این بازجه هاتون، بیایید الی ما انزل الله و غیر الرسول، اینها خوانده می شوند به اون که خدا نازل کرده است و به سوی رسول دعوت می شوند. شیوه عمل کرد منافقان این است، یا رسول الله، خداوند خود پیامبر را خطاب قرار می دهد. رأیت المنافقین، می بینی منافقین، یصدون عنک صدودا. صد به معنای اعراض و روی برگرداندن و پیشگیری کردن. می بینی اینها پیامبر از تو اعراض می کنند، اینها توجهی نمی کنند. خداوند سبحان نشانه نفاق را در اینجا بی توجهی به پیامبر مطرح می کنند. عدم توجه به رسول خدا یه نوع نفاقی است که قرآن گزارش از اون میدهد. یصدون عنک صدودا. فکیف اذا اصابتهم مصیبه، فکیف اذا اصابتهم مصیبه بما قدمت ایدیهم. اینها چه حالی دارند؟ امروز یا فردا باز میگردند. این کسانی که حکم طاغوت رو پذیرفتند، حکم پیغمبر رو قبول نکردند. این کسانی که اعراض از پیغمبر کردند و اقبال به رحمت الله الواسع و نبی مکرم نشان ندادن، اینها به زودی گرفتار نکبت خودشون خواهند شد. اینها به زودی به مصائبی و ابتلاعاتی گرفتار می آیند. اونگاه چه می کنند؟ فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم. اینها چه حالی دارند؟ چه وضعی دارند؟ هنگامی که مصیبت این عمل کرده زشتشون دامنگیرشون می شود. خداوند نتیجه اعراض از پیامبر و نتیجه گریز از حکم حق و عدل رو اون معرفی می کند که مصیبت بستر می آید، گرفتاری در دامن می نشیند. فرمود به که فیضا اصابت و مصیبتون دما قدمت دیه. ثم جاؤوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. این منافقین اینطورن پیغمبر، الان برای رسیدن به مطامعشون میرن سراغ دیگران، از تو اعراض میکنن، وقتی که دچار مشکل و بدبختی و گرفتاری میشن میان دو زانو در نظر میشینن. این حالت نفاق است. اینها میان در پیش تو میشینن و میگوین که یا رسول الله، ما هیچ هدف سویی نداشتیم، ما هیچ انگیزه خلافی نداشتیم، ما نمیخواستیم که برای شما مزاحمت ایجاد کنیم که به حضرت شما نیامدیم. اگر ما فرزنده رو جای دیگری بردیم، اگر ما مشکلمون رو در نزد دیگری خواستیم حل کنیم، بخاطر اینکه وقت شریف جناب‌عالی رو نگیریم، و الا ما نمیخواستیم که خلاف امر شما بکنیم. ما قصدی نداشتیم مگر احسان به شما و خواستیم که موفقیتی در کار حاصل شود، و الا هیچ قصد اعراض از شما نداشتیم. طبیعی است که این عذر بدتر از گناه است. سلامات الله بزن. و خداوند مطرح می کند که ها سمج جاءوا که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اما اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. حال اینها مشخص است، خداوند میداند چه در دلها اینهاست. اینها متاسفانه نشانه‌های نفاق است، اینها نشانه‌های نفاق است که الان در وجود اینها دیده میشود و اینها به نمایش میگذارند و خداوند آگاه از ضمایر و درون دل اینهاست. اما وظیفه پیغمبر چی به دیگری؟ اینجا خیلی آیه بیان لطیفی دارد عزیزان. قبلی بنده سریع‌تر گفتم که این قسمت رو بیشتر خدمت عزیزان امشب این رو مطرح کنم که از آیات بسیار عمده‌اش، لذت بخش و روح افزای قرآن کریم است برای همگان. برای همگان این مقدمه است و میرسه با قسمتی که عرض میکنم. یا رسول الله، شما دیدی اینها تحاکم به طاغوت کردن، به حکم تو راضی نشدن، دعوت به تو شدن اعراض کردن، دعوتشون کردی پشت نمودن، به نفاق و به دروغ سخن گفتند، اما یا رسول الله وظیفه‌ای که شما در قبال اینها دارید خلاصه میکنید در چند چیز دارد ای پیغمبر ما. یک، فعرض عنهم. دو، وعظهم. سه، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. شما در قبال عمل کردید اینها سه وظیفه دارید یا رسول الله. این سه وظیفه‌ای که اینجا خداوند به پیغمبر در قبال این عمل و در قبال این عمل کرده زش مطرح میکنند، سه مرحله و سه مقطع عمل کرده رسول خداست به تعبیر ما در مقام نهی از منکر و در مقام امر به معروف. در قبال تمام این مسائلی که شما دیدید، اولا این مقام شامخ نبوی و این جایگاهی که پیغمبر نشسته است اقتضای شرح صدر عظیمی دارد. عزیزان اینو بارها از کردیم، منظرم بارد بزرگی با دل کوچک جمع نمی شود. مقامات از این دلهای دریا می طلبد، سینه سینا می طلبد. هنگامی که بزرگ مردی چون موسا می خواهد سخن خودش شروع کند، می داند که اول مشکلش اینه که باید شرح صد داشته باشه. بذارد اشرح می صد باید سرده هم. انسان هنگامی که گام بلند بر می دارد باید دل بزرگ داشته باشه. مرد نباید که تنگ خونسله باشد. اون خونسله وسیع است که در کارهای بزرگ انسان رو موفق می‌دارد، به توفیق به انسان می‌دهد. پیغمبر مکرم اسلام در اون مستوای برتر و در اون جایگاه عالی که ایستاده است، وظیفه‌اش اینه که در قبال این لغزش‌ها، در قبال این مسائل، در قبال این کاستی‌ها، در قبال این اهانت‌ها، در قبال این بی‌حرمتی‌ها، قدم اول اینه که فاعرض عنهم. یا رسول الله اعراض کن از اینها. نسبت به کوتاهی های اینها خیلی شما توجه نشان ندید. سختگیری در این مسائل از خودتون مبذول مدارید. قدم اول فاعرض عنهم. شما اول اگر بناتون این باشه که اعراض نکنید، خب نمیتونید با اینا صحبت کنید. قدم اول شما و کار اول شما اینه که فعلا شما اعراض کنید، توجهی نکنید به این اهانت ها و کوتاهی های اینها. اما نه این اعراض به این معنا که خودتون رو از این صحنه بیرون بدارید، نه. اعراض شما جنبه چی دارد؟ مقدمه است برای تربیت، مقدمه است برای جلب، مقدمه است برای تحریر قلوب. شما اول خودتون رو بی‌توجه بدارید، خودتون رو بی اطلاع بگیرید، خودتون رو در موضع محاکمه و مقابله نگیرید با اینها. فاعرض عنهم وعظهم. حالا بنشینید در موضع پدرانه، بنشینید در موضع ناصح مشفق و انگاه با اینها از در موعظه گفتار رو پسندیده بگویید و اینها رو وعظشان کنید. توجه دارید خود کلمه وعظ برای یکی از صفات خداوندی وعظ است. یعظکم الله، خداوند خود وعظ است به معنای واقعی. و خود موعظه عاملی است که زنگار دل رو میزداید. اینو داریم در روایات و در سیره عملی نبی مکرم که گاه پیامبر خطاب میکردن یا اخاه جبرئیل عزی، برادرم جبرئیل دلم گرفته است، دلم گرفته است، یه مقداری من رو موعظه کن. جبرئیل می نشست به پیامبر می نشستن شروع می کرد موعظه کردن پیامبر. یا رسول الله نگران نباشید، احبت من شئت فانک مطاربه، عشق ما شئت فانک تموت. بدان پیامبر پایان حیات این از پایان دوستی جدایی است. شروع می کرد به پیامبر چیزهایی می گفت. پیامبر یه راحتی دست می داد برشون. گاه وجود مقدس امیر المؤمنین می نشست، یا رسول الله، یا رسول الله اذنی. می نشست در منظر پیغمبر امیر المؤمنین و پیامبر شروع می کردن به موعظه فلان به ابی طالب. خود موعظه هنگامی که با ابزارهاش باشه، هنگامی که از اون موعظه هایی باشه که چند شب قبل خدمت عزیزان توفیق گفتنش رو داشتیم، از قال الغلام لابنه و هو یعظ یا امین یا رب الشکل، از اون موعظه، از اون موعظه هایی که 4000 سال هم که بگذرد باز حکمت، باز استوار و محکم، جاودان و باقی، مؤثر و جدی در دلها خانه می کند. این شما موعظه حق. پیغمبر شما کلامت نافذه. حال وقتی که اینها را توجه دادی که آمدن به اعراض کردی ازشون، بی توجهی نشان دادی به تقصیرشون، حالا موعظه شون کن. عزهم. دلهای اینها را به دست داشت. بعض را بپاش در دلهای اینها و اینها را موعظه کن. گام دوم این. گام سوم، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، بگو پیغمبر سخنی که در جانهای اینها بنشیند، آن هم سخنی بلیغ، آن هم قولی بلیغ و سخنی رسا و شیوا و زیبا. خب بعد از اون موعظه این قول بلیغ چیست که خداوند به پیغمبر میگه با سخن رسا بگو؟ اون موعظه درش مقداری مایه های به اصطلاح رعفت و رحمت و مایه های لطف و تربیت بیشتر بود. اینجا این مقدار سخن جدیتر میشه. قول بلیغ آنه که ممکنه درش تهدید باشه، هشدار دادن باشه، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد گفتن باشه، ممکنه خیلی چیزها توش باشه. بعد از این که اینها رو با اون محبت متوجهشون کردی، اگر دیدی نیاز دارن، یه مقداری هم با اینها حالا جدی تر سخن بگو. یه مقداری کاری هست، خطرها را، احتمالات را، مشکلات را برای اینها یا رسول الله بازگو کن. من یه نکته میخوام اینجا استفاده کنم. حالا دو سه نکته است. یه نکته این که اولا استفاده میشه این که خداوند به پیغمبر میگه پیغمبر بگو تو قول بلیغ. چیزی که پیغمبر توان اون دارد خداوند بهش میگه. این آیه نشان دهنده عظمت کار پیغمبر است که رسول خدا همان گونه که خودش فرمود، قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، رسول فرمود انا افشه من نطق به زاد. من فصیح ترین کسی هستم که تاکنون به حرف زاد سخن گفته است. یعنی از زمانی که الفبای عرب تنظیم شده است، فصیح ترین کس در مقام گفتار، زیباترین کس در مقام سخن، من عربی هاشمی عطهی قریشی هستم. این خود پیغمبر فرموده. دوران این افتخار رو پیغمبر میده که سخن پیغمبر قول بلیغ هست. سخن پیغمبر بذار بنده این رو عرض میکنم، اصلا به طور کلی عزیزان در کلام پیغمبر یه جاذبه خاصی وجود دارد. شما ترجمه مطالب رسول خدا رو، هم ترجمه کلمات پیامبر را اگر اهل زبان هم نیستید، هم ترجمه نصایح پیامبر را، گفتار رسول خدا را، حکمت‌های نبوی را، همین ترجمه ها را نگاه کنید، بی اختیار شما یه حالت کششی و جاذبه ای و یه لذتی را از این سخن حس می‌کنید. این اون بلاغتی است که خدا در جان پیامبر نهاده است. فقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، این چیزی که خدا القا کرده به پیامبر، این چیزیست که انک لعلی خلق عظیم کامل در پیغمبر داره اینجا و رسول این سرمایه رو و این قول بلیغ رو داره. این یک نکته. دوم این که خب اول کوتاه بیا پیغمبر، اعراض جدی نگی، سخت نگی خیلی با اینها. دوم از در مهر در آن و موعظه شون کن. همین منافقینی که کوتاهی هم کردن مشکلات هم داشتن، موعظه شون کن. سوم و قل لهم قولا بلیغا، حجتت رو بهشون برسان کامل به هر شیوه بلاغی، به هر شیوهی که میتوانی این بلاغ رو برسانی، این بلاغ رو به اینها برسان، این قول بلیغ رو به اینها، اتمام حجت رو با این جماعت داشته باش یا رسول الله. این سه مقامی است که نبی مکرم مأمور میشن که انجام بدن. خب حالا با توجه به این یه جمله مطرح میشه و اون آیه که عرض کردم خدمت عزیزان، اینم میگم که دیگه امشب گفته باشم این رو خدمت عزیزان: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله. اولا در صدر آیه فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله شوخی نیست، خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاده است الا اینکه مردم اطاعتش کنند. کلام کلام حسری است به اصطلاح ادبا عزیزان، یعنی فلسفه نبوت اطاعت است. ما ارسلنا من رسول هیچ پیغمبری فرستاده نشده است الا اینکه اطاعت بشه. یعنی انبیا نمیمدن که حرف بزنن مردم بگن به به، انبیا نمیمدن که شروع کنن به موعظه و نصیحت مردم و مردم هم بگوین سلم نوعتنا، گوش کنن سمعن و طاعت و بعد تمرز به خدمت را خودشون بگیرن برن. این نشد نبوت، این نشد بعثت، این نشد رسالت. فلسفه نبوت به نسب صریح کلام الهی اطاعت است. اگر بر دو جناب عالی کلمات پیامبر مکرم اسلام را از لابلای این آیات شریفه قرآن و از سخنان ناب به خودش به عبرتش میشنوی، نمیگیم چه مطالب خوبیست، چقدر جالب است، اما اوامرش عمل نمی کنیم، نواهیش تعریف نمی کنیم، هرگز به فلسفه به اصد نزدیک نشد، هیچ تعارفی هم نداریم با کسی. بنده به عمل خداوند دارن تصریح می کنند که فلسفه نبوت اطاعت است. اطاعت این چی؟ یعنی قبول عملی، نه قبول قولی. اگر شما قولا حرف کسی را می پذیرید اطاعت نکردید. اطاعت کجا دیده می شود؟ در عرصه عمل، در عرصه عمل. هنگامی که در میدان عمل شما اطاعت خودتون نشان دادید به شما اونگاه میگوند مطیعن، اونگاه به شما میگوند مطیعن، ان المحب لمن یحب مطیعو. اطاعت اونجاست که در مقام عمل دیده میشود، نه در به به چرچر کردن در مقام گفتار و توصیف و دیسکریپشن. این حرفا نیست، مقام مقام عمل است، مقام کار کردن است. فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیغمبری فرستاده نشد الا اینکه مردم اطاعتش کنند، اونم به رضی الله هست. انبیاء خودشون چیزی ندارن، فرش دارن پشتبانی اطاعت و اطاعتشون اذن الله تبارک و تعالی است. از خود این آیه در این حال اسمت انبیاء استفاده میشه. گاهی بعض از دوستان سوال میکنن در مورد اسمت کل انبیاء، از این آیه اسمت کلی استفاده میشه. اگر انبیاء معصوم نبودن خداوند دستور اطاعت انبیاء رو اینجا صادر نمیکرد، با غیرشان صادر میکرد. اما این که قرآن می فرماید اطاعت انبیا کنید به شکل مطلق، اینها به شکل مطلق باید قابل اطاعت باشد. و قابلیت اطاعت یعنی اسمت، بدون اسمت انبیا قابلیت اطاعت ندارد. این تا اینجا. بدون بار اون فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم. خب حال یا رسول الله، اگر همون مراقبین، اگر همین مؤمنینی که درست عمل نکردن به وظیفشون به خدا ندن، از اینجا اول آیه به شکل عام بود، اما این قسمت خاصه و اختصاص دارد به اون جایگاه و مقام ویژه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و اون مقام رحمت خاص نبی مکرم اسلام. فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم، اینها اگر پیغمبر به خودشون ظلم کردن، این ظلم یعنی چی؟ یعنی همون که قبلا گفتیم اعراض از پیغمبر ظلم است، عدم اطاعت پیغمبر ظلم بر خویشتن است. اگر کسی اطاعت پیغمبر نکنه به خودش ظلم کرده، نه به پیغمبر. اگر کسی اعراض از پیغمبر میکنه به خودش ظلم کرده. اگر کسی تحاکم به طاغوت میکنه، یعنی رأی طاغوتی را در زندگی خودش و در مرافعه خودش میپذیرد، به خودش ظلم کرده است. ولو انهم ظلموا انفسهم، اما با تمام این ظلم هایی که به خودش کردن، حالا پیغمبر این دوحیه رو پیدا کردن که بیان در خانه تو رو بکوبن، بکوبن و بگوین السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. حالا این دوحیه رو پیدا کردن که بیان در خانه تو رو بزنن، بگوین السلام علیک یا باب نجات الامه، آمدن به محضر مبارکت. هم که آمدن یا رسول الله اینها پیش تو فستغفر الله، اینا اومدن که استغفار کنن، مشخص میشه که اینها منیبن، پشیمانن، نگرانن، اومدن در محضر مبارک پیغمبر که جبران گذشته بکنن و اومدن که از خداوند سبحان طلب استغفار کنن و استغفر لهم الرسول، و رسول هم برای اینها در چنین شرایطی چه میکنه؟ طلب استغفار میکنن و پیغمبر هم برای اینها استغفار میجوید. در این صورت لوجدوا الله توابا رحیما، در این صورت بدون شک خداوند سبحان تواب رحیم است و خطای این جماعت را حضرت باری تعالی میپوشاند و جرم و اشتباه این جماعت رو با رحمت خویش و با توابیت خود حضرت سبحان پاسخ میدن. از کردن این آیه خیلی آیه زیبایی است. از آن چند نکته مهم فهمیده میشه. نکته اول این که اولا اگر ما فهمیدیم که ظلم به خویشتن کردیم باید جایی بریم، اگر فهمیدیم ظلم با خودمون کردیم باید بریم یه جایی که این مظلمه و ظلامه را از گردنمون برداریم، نمیشه بنشینیم. و ساقی این رفتن باید چی باشه؟ باید فوری باشه، نمیشه تأخیر کرد. به تأخیر آفات قرآن فرمود از ظلم و انفسهم جاؤوک رفتن فستن فرالله، سریعا استغفار. یعنی وقتی که دانستیم ظلم کردیم، وقتی که دانستیم کم به ترازو نهاده ایم، اینجا وظیفه اینه که سریع تر حرکت کرد، نمیشه تأخیر کرد، نمیشه فاصله کرد، فرصت از دست میرود. و اونگاه در خود این فستغفر الله دعا جمعی هم دیده میشه. یعنی وقتی یه جماعتی مقصرند، اینها با هم خدا را میخواهند، لطف خداوند و فیضان رحمت الهی به این جماعت بیشتر دیده میشه. از خود قرآن استفاده میشه، وقتی خداوند تواب رحیم است که صدای ناله مذنبین با هم برخواسته میشود، صدای مستغفرین با هم استغفر الله ربی و اتوب الیه میگوید، اونم در محضر چی؟ نکته بعدی اینه که حالا وقتی که میخوان بیان خدای را بخوانند و استغفار کنند، کجا واسطه فیضی بین خود و خداوند سبحان قرار دهند. این اون بحثیست که جمع جماعتی بانه این میکنند، اون بحث سهایان و وهابیون گاه این بحث را برای شیعه ساز میکنند، این نوارو به این بحث را مطرح میکنند. از آیاتی که اثبات واسطه بودن وجود مقدس نبی مکرم اسلام بین انسانها و خداوند سخن میکنند این آیه شریفه است به صراحت. اینها وقتی احساس ندامت میکنند میان پیش پیغمبر و خداوند استغفار برای اینها میکنند، پیغمبر استغفار برای اینها میکنند، خداوند سبحان میپذیره توبه شده رو، خداوند پاسخ میده. یعنی میبینید تصریحا مقام شامخ نبی مکرم به عنوان واسطه میان مردم و خداوند سبحان در این آیه شریفه تثبیت میشه و مطرح میشه و وعده داده میشود اگر به چنین مقامی بیایند، اگر به چنین بارگاه و رحمتی پا بگذارند، لوجد الله توابا رحیما، هر آینه خداوند رو توبه پذیر و خداوند رو دارای مقام رحمت می‌یابند و علی اعلی خطای اینها و اشتباه اینها رو قبول می‌کند، می‌پذیرد. این نکته ایست که از آیه شریفه در مجموع استظهار می‌شود. و در حال تتمه بحث که موجب رحمت هست که در آیه شریفه عرض می‌کنم خدمت سروران و معزن، اینه که هنگامی که این آیه مبارکه رو حضرات معصومین علیهم السلام تلاوت می کردند، تأکید می کردند به این موقعیت که مثلا داریم در مستقلیم و بقیه تفاصیل روایی که کسی اومد مثلا منظر وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه فرمودن اضاعتی تل مدینه، هنگامی که وارد بر مدینه شدی جامعه پاکیزه بشه، جامعه پاکیزه برتن کن، اونگاه تطهیر و طهارت لازم و اون قصد لازم زیارت رو مبذول کن، سپس پای در روزه منور نبوی بگذار، پای در روزه منور نبوی بگذار کنار قبة الخضراء و اونگاه این آیه شریفه را بخوان، بگو پروردگارا تو خود در کلام خویش فرمودی ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این آیه را بخوان دانگاه بگو یا رسول الله من در کنار مسجد تابناک تو آمدم منتظر هستم که دستها را بردارم تا توابیت و رحمانیت خداوند سبحان شامل حال من نیز بشود. این رو به عنوان دستور و تعلیم حضرات معصومین به شیعانشون مطرح می‌فرمایند. به لحاظ آن که من زاوری این حدیثی است شیعه سنی نعم می‌کنند، من زاوری بعد وفاتی که من زاوری فی حیاتی. نبی مکرم فرمودند هر کسی که من رو بعد از مرگم دیدار می‌کند مانند اون کسی که من را در حیاتم دیدار می‌کند. برای پیغمبر حی و میت در اون نوعی تابناکی که قرار دارد وجود ندارد. خب این آیه از آیاتی است که تثبیت رحمت می‌کنه عزیزان، و این رو بسیار بسیار عرض به خدمت رو باید مغتنم بدانیم. به هر حال همون گونه که در اوصاف نبی مکرم هم وجود دارد، اون واسطه رحمت خداوند در بندگان و در خلائق، و در این آیه شریفه این مقام شاهد پیامبر به اصطلاح ما تثبیت می شود. خب تا اینجا این جمله رو فرمود و بعد به عنوان یه حکم قاطع فلا و رب شلا یؤمنون، به خدا قسم که اینها ایمان ندارند به پیامبر، مگر ایمان ندارند به خدا، مگر اون که رضایت به حکم پیامبر بدهند، که بحث مفصلی دارد انشاءالله در نوبت آینده. خدمت عزیزان و سروران معظم، ادامه مطالب رو به سمت مبارکتون خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان ما رو مشمول رحمت رحمانی خیش و رعفت مقام شامت پیامبر خود بگرداند. ماه پیامبر است، ماه شعبان است، ماهی است که شهر و نبی سید و رسول، ماه سید رسولان است، و شعبانی است که هفت خوب رحمه، ماهی است که خدایتون رو پر کردی با رحمت و رعفت و مهربانی خیش. امیدواریم خداوند به حق شب و روز شعبان دلهای ما را با مرحمت خیش بیش از بیش آشنا و معنوس بگردانید. سلام از فرق فرمید. و به حمد الله در آستانه میلاد مسعود وجود مقدس قطب وجود و امکان ولی عقص عجب الله صلاح و فرجه الشریف نیز هستیم، و البته انشاءالله به مناسبت خاصه میلاد خدمت آقایان عزیزان بحث و گفتگو خواهیم داشت خدمت خواهران و برادران محترم انشاءالله، و همین جمله را عرض میکنیم به عنوان دعا و دلهامون رو بیشتر از خداوند سبحان طلب میکنیم که متوجه مقام شام حضرتش بگرداند. همیشه این جمله رو بنده عرض کردم و الان هم با تأثر عرض میکنم خدمت سروران معظم. به هر حال از الان دیگه دلهامون به استقبال میلاد ولی عصر میرود که ما تجدید خاطره ای برای بشریت با مقام شام حضرتش باشد. اما بنده تلاش میکنم که چند شبی که تا میلاد مونده است این سوال رو تو ذهن خودتون هی تکرار بفرمایید که اگر وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه بیایند شما را به چه دعوت میکنند؟ شما را به چه چیزی میکنند؟ شما میگید که بیا که سوختم زهیز روی ماهتون، تمام آن دوختم به چشم خود براهتون، بهشت را فروختم به میلیان نگاهتون. بسیار خوب، حالا لو پرست این نیمه شعبان منادی ندا کند یا اهل العالم فقط جا الحق و زهر الباطل ان الباطل کان زهوبا. بعد احساس می فهمید اگر ولی اصفیان شما رو به چی دعوت می کنند؟ به جنان خودش رسن که اگر بیاد شما رو به همین کلام دعوت می کنند، نه به چیز دیگر. الان به این شماست، اگر امام زمان بیاید شما رو به احکام جدش دعوت می کنند، اگر امام زمان بیاید شما رو به همین کتاب دعوت می کنند، نه به کتاب دیگر، نه به وحی دیگر، نه به قرآن دیگر، نه به تنزیل دیگر. یه مروری تو ذهن مبارکتون داشته باشید. این چند سال عادت اگر ولی هست بیاد شما رو به انصاف دعوت میکنند، شما رو به حقوق مردم دعوت میکنند، شما رو به حقوق خدا و خلق میخواند، شما رو به عدالت میخواند، به انصاف میخواند، به سلامت میخواند، به رشد میخواند، به هدایت میخواند، به علم میخواند، به دانش میخواند، به فضیلت دعوت میکنند، به راستی دعوت میکنند. جز این هاست حضرت ولی هست؟ آیا باب اینها و درب اینها بسته است؟ تا زمان که اینها رو ما متوجه نشیم عزیزا پوزش میکنم، تا زمان که اینها باور ما نشد که امام زمان ما رو به این چیزها دعوت میکنه، باور کنید که خبری از ظهور نخواهد بود. و این از ظهور نخواهد. من دیگه الان فرصت نیست که ما هم این رو علمی شوهن کرده کردیم. تا زمانی که این آتش به این مفاهیم در وجود ما و شما نباشه و ما آمادگی تلقی این مفاهیم را از زبان نازنینش و از تعالیم مبارک اون بزرگ انسان برتر کلقدر نداشته باشیم، صحبتی از ظهور نخواهیم بود. خدایا به عظمت به جلال پدرانش و به عظمت و بزرگی و به حق این بزرگ مرد دلهای ما رو بیش از بیش آماده ظهور حضرتش بگردان. صلاحیت و صدایی را که او میپسندد در دلها و در افکار ما جایگزین بگردان. اعمال ما را مرضی نظر قلب مبارکش قرار بده. بسم الله العظیم و العظم و العظم و العجب و الکرم و بالقرآن المستحکم.